ایمانی هماهنگی عذرخواهی میکنم صدا بردارمون هست رضا. بعد از مدت ها من آرزو دیدم زغزله شدم. خب فرصت اختصاص داره به برنامه اینجا چراغی روشن است با حضور دوست عزیزم امین خرمی و مهمانان و کارشناسان محترمی که حضور دارن در این برنامه. موضوع بحث و گفتگو روستاها و ظرفیت‌های کشاورزی گلخانه.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه‌ای اینجا چراغانی شده با عشق. من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم. تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار. این خاک گوهربار ایران است. ایرانم در من درخشید شکوهی تازه از ایمان. اینجا چراغی روشن است. آب خداوند بخشایشگر مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به اینجا چراغی روشن است خوش آمد. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 120 دقیقه پیش رو از همکنون 22:02:38 تا حوالی صفر عاشقی 12 شب زنده و مستقیم با شما همراهیم. هم دل ما باشید. مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در برنامه اینجا چراغی روشن است، تلاش میکنیم تا از زوایای مختلف نگاهی داشته باشیم بر حوزه روستاها، مناطق کمتر برخوردار و البته عشایر نازنین کشورمون. و آنچنان که لحظات پیش از زبان جناب عطاری نازنین استاد بزرگوار و پیشکسوتمون شنیدی، در برنامه امشب روستاها و ظرفیت‌های کشاورزی گلخانه‌ای رو به میان خواهیم آورد. که عرض بکنم با چه مهمانان عالی مقامی در این برنامه با شما همراه هستیم، اجازه میخوام که دو نکته رو خیلی کوتاه و سریع عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای رابطه‌عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالب شما گام بردارم. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون رو ماننده اینجا چراغی روشن است اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. خدمت شما عرض بکنم که در برنامه امشب با افتخار از دو مهمان عالی مقام میزبانی میکنیم. جناب دکتر میلاد رضاپور، مدیر محترم گروه اقتصاد مقاومتی اندیشکده جهانی جهادی، عذرخواهی میکنم، و جناب دکتر محسن قزل سفلا، مدیر عامل محترم شرکت آموزش کشاورزی دارالفنون. من میخوام که عرض ارادت و ادب و احترام داشته باشن خدمت هر دو سرور بزرگوار، اما پیش از اون کسب اجازه میکنم و بار دیگر با اینکه در ساعتهای پایانی هستیم اما ایستگاه 13 آبان ماه برای همه ما که در این ایران عزیز زندگی میکنیم، علاوه بر این که با نام روز دانش آموز گره خورده به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی است، این روز رو چه به دانش آموزان دیروز و چه به دانش آموزان امروز عرض تبریک دارم، اما عرض درود و ادب و احترام من رو جناب رضاپور عزیز پذیرا باشید. بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ابتدا شنوندگان ارزشمند این رادیو و همچنین خدمت شما جناب آقای خرمی، بله سر ارزشمندمون، و جناب دکتر قزل سفلا. انشالله که بتونم امشب گفتگوی خوبی و مفیدی رو با هم داشته باشیم.
عزیزید و بزرگوار، همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب دکتر قزل سفلا پذیرا باشید. شبتون بخیر باشه، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم در سراسر کشور عزیزمون، همچنین شما موجی محترم جناب آقای خرمی، میهمان گرانقدر جناب آقای دکتر رضاپور و همکاران زحمتکش این برنامه. جا داره ابتداً فرارسیدن یوم الله 13 آبان و با شعار محوری نظم نوین جهانی با نسل آرمانی خدمت دانش آموزان عزیز از روستاهای مرزی تا پایتخت کشور عزیزمون تبریک عرض کنم.
درود بر شما.
و همچنین بنده به نوبه خودم جنایت نسل‌کشی رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی رو محکوم می‌نمایم. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. لحظه که اعلام کردم که می‌توانید از طریق سامانه اسخای می‌کنم برنامه کاربردی ایران صدا ما را هم بشنوید هم ببینید، پرسشی در ذهن جناب رضاپور مطرح شده، شاید این پرسش در ذهن شما نازنینان هم باشه. علاوه بر اینکه شما از طریق این برنامه کاربردی می‌توانید همینک همین برنامه زنده که داره به شما تقدیم میشه صوتش رو مانند هر وسیله ارتباطی دیگه در حوزه رادیو بشنوید، چه تصاویر مهمانان عزیز، چه پشت صحنه این برنامه، و البته برخی از تصاویری که با محوریت برنامه امشب، یعنی مسئله روستاها و ظرفیت‌های کشاورزی گلخانه‌ای وجود داره، رو هم در این سامانه کاربردی و هم در رادیو نما از طریق گیرنده‌های دیجیتال میتوانید با شبکه رادیو یک گفتگو به اشتراک بگذارید. این هم فصلی دیگر از همراهی دو حوزه متفاوت اما هر دو جذاب و گیرای صدا و تصویر. من جناب دکتر رضاپور عزیز از شما کسب اجازه میکنم با توجه به اینکه افتخار همنشینی پیش از این رو هم در قالب گفتگو و هم آموختن از شما داشتم، با بحث و با جناب دکتر قزل سفلا آغاز بکنیم. سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. خب مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم جناب قزل سفلا، و پیش از اینکه بخوایم نگاهی کلیدی بر دو کلید واژه روستاها و ظرفیت‌های کشاورزی گلخانه‌ای داشته باشیم، کمی نگاهمون رو فراختر و عظیم‌تر با محوریت اساس ظرفیت‌هایی که می‌تواند کشاورزی گلخانه‌ای داشته باشد برای یک کشور، چه در مقام تأمین کننده نیازهای خوراکی یا دیگر بخش‌های اونها، چه سهمی که میتواند در اقتصاد داشته باشد. اما پیش از این دوستان عزیز، آنچنان که طی 6 هفته گذشته، این هفتمین هفته است که رویکردهای اقتصادی رو با نگرش روستاها و عشایر نازنین کشورمون به شما تقدیم کردیم، سعی کردیم که ظرفیت بخش‌های مختلف رو به شما تقدیم می‌کنیم، آنچنان که مثلا به عنوان مثال هفته گذشته به شکل متمرکز بر شاخه‌ای از حوزه کشاورزی، اون هم بخش دامداری و مرغ و طیور، با شما همراه بودیم، و امشب به شکل خاص به کشاورزی، خاصه کشاورزی گلخانه‌ای، قرار است که نگاهی داشته باشیم. با این رویکرد جناب قزل سفلا، بازم تاکید میکنم نگاهمون فعلا نمیخوایم به شکل متمرکز فقط بر حوزه ظرفیت‌های کشاورزی گلخانه، اصلا ما وقتی در این درباره کشاورزی گلخانه‌ای صحبت میکنیم، خب قطعا فکر میکنم که همه دوستان عزیز شنوندم میدونن که راجع به فصلی نوین یا شیوهی متفاوت اما جدید در حوزه کشاورزی داریم صحبت میکنیم. قطعا الگوهای بسیار بسیار قدرتمندی در حوزه نگاه صنعتی، اون هم نگاه صنعتی کلان، در کشورهای توسعه یافته وجود داشته و آرام آرام برداشت اون الگوها و البته تطبیقش با اقلیم و جغرافیای هر کشوری خاصه متمرکز شده در گونه کشاورزی گلخانه. آیا آماری در حال حاضر از میزان گلخانه های ما که به شکل صنعتی البته دارن در حوزه کشاورزی فعالیت میکنن وجود داره، یا تمرکز این دست از گلخانه ها بیشتر در چه مناطقی از کشورمون است؟ آیا تمامی استان های ایران عزیز از این سهم و از این بخش دارن بهره میبرن، یا در بخشی از نقاط متمرکز است؟ فعلا این نگاه کلان رو به قول معروف از بالا داشته باشیم و بعد آرام آرام جزئی میشیم و با همین روی کرد چه با فرمایش شده شما جناب دکتر رضا پور بحث رو پیش خواهیم برد. هم بفرمایید جناب رضا صفر.
خواهش میکنم. در ابتدا بهتر هست بنده اشاره‌ای به تعریف گلخانه داشته باشم.
تمام میکنم.
که حالا شنوندگان عزیز حالا در هر ساعتی هم که هستن بتونن اطلاعاتی کسب بکنن. گلخانه به فضای اطلاق میشود که پارامترهای اساسی پرورش یک گیاه نظیر نور، رطوبت و دما رو به صورت بهینه برای ما فراهم میکنه.
بله.
و مهمترین مزیتی که یک گلخانه برای شخص تولید کننده به ارمغان خواهد آورد بحث مدیریت و کارایی آب هست.
درسته.
بحث تولید محصول در خارج از فصل هست که منجر به سوداوری شخص تولید کننده خواهد شد. و اگر اجمالا بخوام بنده اشاره‌ای به سطح زیرکشت گلخانه های کشور داشته باشم، در حال حاضر سطح زیرکشت گلخانه های کشور 25 هزار هکتار می باشد و انواع و اقسام حالا گلخانه های متفاوت و ما بر حسب شرایط متفاوت اقلیمی کشور در جای جای کشورمون داریم که بحث تولیدات هم در حقیقت تقسیم بندی می شود به چندین تیپ تولید، هم در بحث گیاهان کاتفلاور یا گیاهان شاخ بریده.
بله.
فعال هستن عزیزان ما که این حیطه بیشتر در منطقه پاکدشت تهران و منطقه در حقیقت محلات هستش که به نوعی میشه گفت مبدأ و خاستگاه گلخانه های زینتی هست. یک دسته از گلخانه ها گلخانه های تولید سیفیجات هستن که
درسته.
اون هم حالا در نقاط مختلف کشور پراکنده هست و به صورت اختصاص مشابه گلخانه های کاتفلاور و یا گلخانه های زینتی نمی باشه، که حالا گلخانه های زینتی ما جدای از گلخانه های شاخ بریده در شمال کشور بیشتر شاهد تجمع اونها هستیم. و به طور کل طبقه بندی و شکل‌گیری گلخانه ها در کشور میشه گفت حالا با توجه به محدودیت ها و فقر دانشی که وجود داره به صورت پتانسیل های منطقه‌ای میباشد. فرض مثال ما در شمال کشور به لحاظ رطوبت اشبا و شرایط دمایی استیبلی که داریم تولید گیاهان زینتی با کیفیت بسیار بالا رو داریم و عزیزان ما در منطقه پاکدشت تهران به لحاظ قرارگیری در کریدور عرضه گیاهان شاخ بریده به واسطه نزدیک بودن به بازارهای عرضه در اونجا تجمع پیدا کردن و الحمدلله در این زمینه به واسطه استفاده از تکنولوژی های روز دنیا ما شاهد یک رقابت تنگاتنگ بین تولید کنندگان با کشورهای های تک هستیم. و در کل میتونم اشاره بکنم که سطح زیرکشتی که در حال حاضر در کشور در حال تولید میباشه سطح کمی هست و قطعا باید به 2 یا 3 برابر ارتقا پیدا بکنه و بهتر این هستش که ما گیاهان جالیزی، گیاهانی که مخصوصا گیاهان سیفیجات که به صورت جالیزی تولید میشن و در حالا یک قانون بشه که به صورت قانونمند دیگه ما بحث آبیاری رو بابت اینها در جالیزها نداشته باشیم، چون کشور با پدیده و مشکل تغییر اقلیم بلخص مشکل آب مواجه هست.
بله،
و اگر بتوانیم گیاهان جالیزی رو به نوعی منتقل بکنیم به گلخانه ها، فضا رو برای سایر گیاهان به ویژه دانه های روغنی و سایر گیاهان مخصوصا گیاهان علوفه‌ای باز کردیم و در حقیقت یک اتفاق بسیار در حقیقت خوب برای تولید کشور عزیزمان رو خواهد.
یک جهان سپاسگزارم، چه بابت نگرش تبیینی و تعریفی و البته اجراهاتی که داشتید و دارید. خب جناب دکتر رضاپور بزرگوار، با توجه به اینکه خب شما با فصل این برنامه آشنا هستید، نخست چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات نخستین جناب دکتر قدری سفرو اگر که نکته‌ای هست بفرمایید. اما پیش از این هم چون افتخار همکاری با شما داشتم و از بدنه تحقیقاتی و پژوهشی شما هم بسیار بهره بردیم، من یکی از جمله‌های جناب قدری سفرو در قالب پرسش با شما مطرح می‌کنم. تا چه حد این محرومیت در حوزه فقر دانش رو شما مؤثر می‌دونید در به نسبت جغرافیای عظیمی که البته ایران داره، در این سطح کمی که باز طبق فرمایش جناب قدر سفلا حالا 25000 هکتار در کل کشور که زیر کشت گلخانه‌ای هست، تا چقدر این مسئله رو شما دخیل می‌دونید، یعنی مسئله فقر دانش و محدودیتی که با خودش به همراه داشته. در نگاه کلان هم عرض کردم در تعریض تکمیل فرمایششون هر نکته‌ای هست ام بفرمایید تمام قش شنوایی.
بله، عرضم به خدمت شما، من هم جناب خرم مثل شما این فرمایشات ارزشمند جناب آقای سفلا رو گوش کردم. دقیقا همین کلمه فقر دانش توجه منو جلب کرد.
بله،
قطعا میدونم منظور جناب آقای دکتر سفلا بحث استقبال کم از علم کشاورزی نیست، چون ما به خصوص دانشگاه‌های کشاورزی ما بسیار از رشته‌های کشاورزی استقبال میکنند. ما اونقدری که در فقر سیاستمداران، نگاه سیاستمداران به حوزه کشاورزی فقیر هستیم، در دانش کشاورزی فقیر نیستیم.
درود.
ما خیلی از دانشگاه رو که تو رشته‌های مختلف کشاورزی باشون ارتباط داریم، واقعا شاید گاهن در عموم جامعه کشاورزی یک رشته شاید معمولی محسوب بشه، نگاه مردم عادی، اما وقتی وارد دانشکده کشاورزی میشیم میبینیم که با چه ذوقی و با چه شوقی دانشجوهای جوان ما، دانشجوهای با انگیزه ما در راستای تحصیل علوم کشاورزی استقبال میکنند.
کامله.
اما متاسفانه حالا من تو بحث گفتگو دارم نکاتی که علت این که این فقر سیاسی، فقر اهمیت دادن، یعنی در اهمیت دادن به نخبگان کشاورزی ما فقیر هستیم، این رو انشالله اشاره میکنیم اگر پاسخ سوال شما رو عرض کردم که ادامه بدم.
بله حتما. بله خدمت شما عرض بکنم که این پرسش دیگه به شکل مشترک است، چون الگوی این کلید واژه یعنی مسئله فقر دانش از زبان جناب قزل سفلا و شاید میشه گفتش که تشریح اون با روایت شما جناب دکتر رضاپور مطرح شد. به شخص لحظه فاصله میگیرم از من کمترینی که افتخار اجرای این برنامه دارم در مقام شنونده. بسیاری از گفتگوهای عزیزانمون توی خانه ملت، نمایندگان محترم مردم در مجلس رو که میشنویم، مدام بر جغرافیای ایران، بر تنش آبی، بر مسئله‌ای، حالا نمیگم به شکل اجرایی چون شاید در برخی از موارد به خاطر تحریم‌ها تام و تمام شدنی نباشه، اما حرکت به سمت علم روز در حوزه کشاورزی، حالا از شکل آبیاری قطره یا شیوه‌های مختلفش تا البته کشت گلخانه‌ای، تأکید شده و گفته می‌شود. اینکه الان باز هم چون پیش از این علاوه بر فرمایش شما دوستان دیگه هم به این مسئله اشاره کردن که برخی از سیاستمداران ما کمتر نگاه اجرایی و عملیاتی، من به بحث شعاری یا کلامی نازنینان کاری ندارم، برای گام گذاشتن به شیوه های مدرن و نوین در عرصه کشاورزی، خاصه با این مشکلاتی که خب حالا تغییرات اقلیمی که داریم و ایرانی که حالا در منطقه قرار گرفته که از نظر آب به هر حال در مضیقه هست و شاید این 3-4 دهه کشاورزی ما و استخراج معادن منابع آبی به شدت حتی زیر ساخته و بنمایه های مسئله آب رو در کشور ما با تنش های بیشتری مواجه کرده. عرض کردم این پرسش مشترک هستش، با وجود گفتن نازنینانمون در خانه ملت و تاکید این عزیزان، چرا هنوز برخی از مدیران این اقبال رو نسبت به توانمندی ها و ارزش افزوده ای که میتواند کشاورزی گلخانه‌ای برای کشور داشته باشن و در شکل اجرایی عملیاتی کمتر مورد توجه قرار میدن؟ ابتدا جناب دکتر رضاپور شما بفرمایید، بعدم با آقای دکتر قزل سفلا همراه میشید.
من اول به دلیل ماهیت برنامه یک اشاره به بحث گلخانه ها داشته باشم، البته در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر غزل سفلا. خب ما ببینید، بحث کشت گلخانه ای یا کشاورزی به سبک گلخانه ای، یعنی کنترل شده، عرضم به حضور شما که به عنوان یکی از بسترها و ظرفیت‌های تولید محصولات کشاورزی تونسته در این حداقل در دو دهه اخیر امنیت منابع و محصولات غذایی مردم ما رو یاوری کنه و کمک بکنه.
درسته؟
خب همونطور که برادر عزیزمون اشاره کردن، نکته بسیار مهمی بود بحث تغییر اقلیم و مشکل کم آبی، یکی از بزرگترین معضلات کشاورزی ماست. خب گلخانه ها اومدن با این بحث توسعه گلخانه ها که ما الان 25,000 گلخانه رو به صورت فعال داریم در کشور.
بله.
و شما ببینید گلخانه ها بحث این فکر دیگه، اینی که ما پیشنهاد میدیم به سیاستمدارها در وزارتخانه‌های مختلف استفاده از افکار نخبگان اون صنعت و اون حرفه است.
درود.
ببینید بحث صنعت گلخانه‌ای و کشت گلخانه‌ای، ما در ابتدای انقلاب میزان تولید محصولات کشاورزی ما 26 میلیون تن بود.
بله.
الان در جایگاه بیش از 132 میلیون تن تولید محصول کشاورزی داریم.
132.
بله. الان شما می‌بینید، عرضم به خدمت شما که این 132 میلیون تن چه مقدار تولید محصولات کشاورزی در حوزه گلخانه‌ای بوده.
بله.
خب این فکر و این ایده رو اجرا کردن، ما در تولید محصولات کشاورزی کشاورزی تو بخش گلخانه‌ای داریم نتیجه‌شو می‌بینیم.
درست.
عرضم به خدمت شما که من یه پیشنهادی هم البته برای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه حالا برنامه تعریف برنامه شما در خصوص کشاورزی گلخانه‌ای دارم و بعد وارد معایب صنعت کشاورزی ما و ایده هایی که برای رفع این معایب داریم رو با هم گفتگو بکنیم.
حتما. فقط این توانا رو از هر دو بزرگوار دارم که محوریت روستاها رو مد نظر داشته باشین.
بله.
که بحثمون خیلی کلام و تخصصی نباشد و از نمط برنامه خارج نشیم. استاد هم میفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خب ما تو شرایطی که از خطرات کمبود منابع آبی کشور هستیم و عرضم به حضور شما که این محیط‌های کنترل شده مثل کشت‌های گلخانه‌ای توی صنعت کشاورزی عرض کردیم نقش مفید خودشونو داشتن.
بله.
اولین نقششون حفظ منابع آبی بود.
درست.
از اتلاف منابع آبی جلوگیری کردن. این که عرض می‌کنم کنترل شده به خاطر همین موضوع و عرضم به حضور شما که و تونستن از لحاظ کمی و کیفی میزان تولیدات کشاورزی رو یا حفظ کنن یا رو به جلو برن.
درسته.
توجه داشته باشید ما از حرکت‌های مثبت وزارت جهاد کشاورزی یا به طور کلی دولت هم الان داریم اشاره می‌کنیم. و عرضم خدمت شما که توی همه این در کنار همه این موضوعات تونسی اشتغال زایی هم ایجاد کنه. همین بحث گلخانه‌ای. خدمت شما عرضم که من تو همین خصوصم و هم به دولت هم به فعالین و فعالین و سرمایه گذاران کشاورزی گلخانه یه پیشنهادی دارم که حتما تو موضوع سازه ها و تجهیزات و تأسیسات جانبی گلخانه ها به خصوص گلخانه های مدرن شیشه‌ای حتما بتونن فعالیت داشته باشن، روی این موضوع تمرکز کنن و مردم هم از این حرکت وزارت جهاد کشاورزی، از این راهکار حفظ محصولات و تولیدات کشاورزی توی کشور ما مردم راضی هن. پیشنهاد میشه این رو بیشتر روش تمرکز بکنن. ضمن این که خواهشمون از فعالین این حوزه اینه که اهمیتشون رو تو حوزه گلخانه تو حوزه های تابعیت اقلیم و قیمت ارزان هم ببرن. ما مثلا با تجربه آمایش سرزمینیمون، خب یک آمایش سرزمینی ما چند قطبیه، خدمت شما عارضم که میتونن از سواحل مکران تا حاشیه های عرس اگر سیاست گذاری در حوزه کشاورزی گلخانه‌ای رو افزایش بدن. ما الان اگر آمار ما 25 هزار تاست، ما میتونیم 50 هزار تا رو ازش عبور بکنیم.
بله آقای دکتر قزل‌سفلا که حتی به آمار سه برابری این رسیدن، بله. بیش از 75 هزار هکتار در حقیقت مد نظرشون بود در بله. حوزه کشت گلخانه.
بله ببینید، ما تو مدت کم میتونیم به این عدد، به این آمار برسیم. بله. کافیه که ضمن بحث توجه بیشتر به سازا و تجهیزات و تأسیسات جانبی گلخانه ها به خصوص تو حوزه مدرن و شیشه‌ای بیان، تو بحث آمایش سرزمینی و چند قطبی بودن کشور ما، عرضم به خدمت شما که به خصوص جغرافیای سواحل مکران تا عرضم حاشیه‌های عرس ما، اونجا با توجه تحقیقاتی که بچه دانشکده کشاورزی داشتن، بازده پاسخدهی، بازده نتیجه گیری در حوزه گلخانه‌ای تو اون جغرافیا بیشتره. یعنی ما میتونیم فعالیت بیشتر داشته باشیم. باز در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر قزل‌سفلا، روی کرد شما رو هم داشته باشیم. حتما عزیزان این مسئله رو مد نظر داشته باشن که بخشی از بحث خودمون رو امشب به میزان آشنایی و اقبال خود روستاییان هم نسبت به کشاورزی گلخانه‌ای ببریم، چون به هر حال مثلا من از شهر خودم مثال میزنم، به قول معروف گفتن در آذربایجان شرقی دشت مغان که یکی از بزرگترین گلخانه های کشور خودمون رو در حقیقت داره، ما شاهدیم علاوه بر این که حالا تنها حسنی که فقط برای عزیزان اونجا داشته شاید استفاده کردن از نیروهای کار بوده، اما کافیه فقط 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر نسبت به فضای روستایی حرکت بکنیم، واقعا اونها این شکل از یعنی عزیزان روستایی به دلیل ناآشناییشون بیشتر مضر و مخل در حوزه کشاورزی خودشون میدونه، حالا چه اقتصادی بخوایم نگاه کنیم، چه بحث خریدار که به شکل متمرکز به این دشت مغان و حالا بخش صنعتیش متمرکز شدن، در حالی که با یک گفتگوی خیلی ساده، منی که تخصص دو بزرگوار رو ندارم، فقط به عنوان همشهری باهاشون صحبت کردم، به این نکته اشاره کردم که حالا علاوه بر اینکه از اتلاف آب جلوگیری میکنه، یا نکته‌ای که در فصل نخست فرمایشات جناب قزل‌سفلا بود، یعنی تولید محصول خارج از فصل که بسیار بسیار امری سودآور هستش، همین الان شاید فصل مهمی از صادرات توت فرنگی از دشت مغان به کشور ترکیه به وسیله همون فعالیت گلخانه داره صورت میگیره، در حالی که اصلا فصل در حقیقت توت فرنگی نیستش، و این آشنایی هم خیلی مهمه. باید ببینیم این زمینه آشنایی رو وظیفه دولت هست، وظیفه وزارتخانه هست، وظیفه رسانه هست، یا همین سرمایه گذاره که شما بهشون اشاره کردید که میتوانن حالا همراه بشن و این اطلاعات رو به دوستان کشاورزمون بدن، که اونها هم بالاخره بخوایم یا نخواهیم ناگزیر هستن که از این نگاه سنتی به سمت مدرن این دوران گذار رو با همه سختیش اما سوداوریش داشته باشن. این نکته مد نظر عزیزان باشه، هر جایی که خودشون صلاح دیدن مسئله آشنایی و اطلاعات دهی به روستاییان هم میمیان بیاور. اما جناب دکتر قزل‌سفلا، شما هم در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب دکتر رضاپور نکته‌ای هست بفرمایید، اما آنچنان که عرض کردم پرسشم پرسشی مشترک بود، با اون پرسش هم شما رو خطاب قرار میدم، هم بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده بسیار متشکرم از اطلاعات بسیار ارزشمند آقای دکتر. جناب آقای خرم، بنده اخیراً در جمع نخبگان کشور افتخار دیدار رهبر فرزانه انقلاب رو داشتم.
درود بر شما. درود بر شما.
که حضرت آقا به نکته‌ای بسیار ارزشمند اشاره فرمودن که قابل بس به مبحث امشب ما
بله
می باشد. یک بحث اراده، دو بحث توان، سه مسئولیت پذیری.
درود.
مردم ما مردمی سالم، علاقه به کار، پیگیر کار و به دنبال ارزش هستن، و از طرفی واقعا ما مردم مظلومی هم در کشور داریم.
بله.
نکته ای که بسیار مهم و به نوعی عمیق هست در فرمایشات مقام معظم، بحث تقسیم بندی این مراحل هست. بحث اراده، خب ما یک پتانسیل بالقوه، یک نیروی کار جوان و واقعا خروجی محور داریم که مردم شریف ما هستن
کاملا،
که واقعا در همه عرصه ها ثابت کردن این بحث اراده.
به تحقیق. بله.
مبحث بعدی که واقعا شما هم ریز بینانه بهش اشاره فرمودید، آقای دکتر هم که استادانه باز کردن مبحث رو، بحث توان هست. بحث توان برمیگرده به برنامه ریزی ها، به سیاست گذاری ها و برنامه هایی که مسئولین، حالا به نمایندگان عزیز ما در مجلس به صورت قانون مصوب می کنن و بحث نهایی ما هم بحث مسئولیت پذیری هست.
زنده.
پس ببینید ما وقتی میبینیم که یک جامعه اراده رو داره، باید بیایم قوانینی خروجی محور،
درست،
قوانینی که منجر به درآمد خانوار، منجر به توسعه روستاها بشه،
بله،